بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در بیان مجالی اصول ما همان تعریف شیخ را انتخاب کردیم، در حالی که مرحوم محقق نائینی دوران امر بین المحظورین را جزء شک در مکلف به قرار داد. بعضی از دوستان دیروز بعد از درس این مطلب را مطرح کردند که اگر دوران امر بین المحظورین مستقل شد، نه داخل شد در شک در تکلیف و نه در شک در مکلف به، حکم ظاهری در آنجا چه خواهد بود؟ آقایان میگن حکم ظاهری در آنجا براءت یا اباحه است و غیره. پس نمیتوانیم دوران امر بین المحظورین را جدا کنیم، یا باید شک در تکلیف باشد یا شک در مکلف به. جوابش این است که در آینده ما می‌خونیم در فصل تخییر، ما خواهیم گفت در دوران امر بین المحظورین تخییر ما تکوینی است، اصلا تعبد به حکم ظاهری لازم نیست، زیرا معتقدیم اصول عملیه باید جنبه عملی داشته باشد. چون اصول عملیه در اونجا جنبه عملی ندارد، جای حکم ظاهری در اونجا نیست، نه براءت، نه احتیاط و نه غیره. صبر کنید برسیم به فصل دوم. الان در فصل اول هستیم، فصل دوم التخییر، در آنجا این مسئله را میشه کافی. اذا تبین بعضی از مقدمات، دو مطلب دیگر باقی مانده، بلکه سه مطلب. مطلب اول که عرض کردیم، شیخ انصاری مسائل را کرده در حدود 12 مسئله، زیرا شبهه یا تحریمیه است و یا وجوبیه است و یا بین المحظورین. این شبهه است، منابع شبهه هم فقدان نص، اجمال نص، تعارض النصین، خلط امور خارجیه. شب است نمیدونم این سرکه است یا خل یا خمر. مرحوم خراسانی گفته این منابع شبهه که 4 تا هست، من یکی را حذف میکنم. منابع شبهه یا عرض کنم فقدان نص، یا اجمال نص، یا خلط امور خارجی است. اما اگر منبع شبهه تعارض النصین باشد، این داخل در فصل اصول عملیه نیست. اصلا تعارض النصین در این چهارچوب اصول عملیه نیست. چرا؟ چون چهارچوب اصول عملیه جاییست که دلیل اجتهادی در کار نباشد. در آنجا جای اصول عملیه هست، در حالی که ما در تعارض النصین دلیل اجتهادی داریم که اگر دو نص با هم تعارض کردن، اگر ترجیح دارد ذات و ترجیح را بگیر، و اگر ترجیح ندارند شما مخیرید بینهما. پس تعارض النصین را از دایره اصول عملیه بیرون ببریم، منابع شبهه را منحصر کنیم به همان 3 تا فقدان الناس اکمال الناس خلق الامور الخارجیه و اما اگر تعارض النسینه اون اصلا در قلمرو اصول عملیه نیست. قلمرو اصول عملیه در جایی است که دلیل اجتهادی نباشد و ما در تعارض النسین دلیل اجتهادی داریم و هو الادله الالهیه الاخبار الالهیه اخبار الالهیه برای ما دلیل اجتهادی است. گفته اعدد و افقه را بگیر نشد فتخیه. این فرمایش مرحوم آیا خون حالا لطف بفرمایید عرض کنم خدمتتون که یا مرجح هست عرض کنم خدمتتون که به ذات و ترجیح عمل بکنیم. اگر مرجح نیست دو روایت داریم، گاهی میگد مخیر گاهی میگد توقف. یلاح از علیه فرمایش ایشون حق است در موردی اگر دو روایت زنی با هم تعارض کنن، هم روایت اول زنیه هم روایت دوم زنیه، این در قلمرو به اصول عملیه نیست. یکی بگد دعا عند رؤیت الهلال واجبه، دیگری بگد دعا عند رؤیت الهلال واجب نیست. یکی بگد حبوه مال ولد اکبر است، دیگری بگد حبوه مال همه ورثه است. حق با ایشان، اینجا جای اصول عملیه نیست. اگر بین الخبرین ترجیحی باشد عمل به ذات و ترجیح میکنیم، و اما اگر مرجح نباشد یا مخیریم و یا توقف. اینجا فرمایشون خوبه، خبرین زنیین متعارضین در قلمرو اصول عملیه نیست. اما اگر آمدیم تعارض بین القطعیین شد، مانند دو آیه با هم به ظاهر تعارض کنند، مثلا دو تا آیه داریم در عده وفات، یکی آیه 240 از سوره بقره، دیگری آیه 234 از سوره بقره. آیه اول میگن زنانی که شوهرشون مرده یک سال باید عده نگه دارن، و الذین یتوفون منکم ازواجا و الذین یتوفون نه و الذین یتوفون و یذرون ازواجا وصیتاً لأزواجهم متاعاً إلی الحول. این آیه اول از سوره مبارکه بقره آیه 240. اجازه بفرمایید، شما اجازه بفرمایید من بگم عده هست یا نه. عرض کنم والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجاً، میمیرن و عرض کنم خدمت که زنانی را ترک میکنن، وصیتاً لازواجهم یعنی یوصون وصیتاً لازواجهم متاعاً، این زنان یتمتعن متاعاً الى الحول. الفلام الحول الفلام عهد ذهنیه. در دوران جاهلیت اگر مردی میمرد و زن بیوهش یک سال در خانه میماند و عده نگه میداشت، بعد از یک سال پشکل عرض کنم شطری را میگرفت دونیم میکرد پشت سرش میانداخت میگفت من از عده در آمدم. این الالحول الفلامش اشاره به همان عده ایست که در ایام جاهلیت و الا اگر مراد این است که یک سال در خانه بماند، همین کما اینکه بعضیا میگن این یتمتعن حولا، یک سال میمانم در خانه، اگر این بود میگفت متاعن الى حولن، در حالی که نگفته الى حولن، گفته الى الحول، یعنی حولی که در اذهان مردم عرب هست. و الا میگفت الى حولن، میگد الى الحول، یعنی همان حولی که در ذهن شما ها هست، یک سال در خانه بماند، بعد از یک سال از عده بیرون بیاد. مرحوم آقای خویی میفرماید نه، در البیان و جاهای دیگر این دلالت بر عده ندارد، این فقط دلالت دارد که زنان بیوه حق دارند در خانه شوهر یک سال بمانند، ورثه حق اخراج این زن را ندارد. عرض میکنیم اگر اینه، پس چرا میگد الى الحول، میگد الى حولن؟ این اشاره به همان رسم جاهلیت بود که یک سال عده نگه میداشت، بعد از یک سال از عده میامد بیرون. والذین یتوفون و یذرون ازواجا وصیة لازواجهم الى الحول، وصیة لازواجهم متاعا الى الحول، وصیة لازواجهم متاعا الى الحول، اشاره به همان سال است. نه، اون خیلی بعید است که بگیم الى الحول آخر سال. آخر سال ممکنه یک روز باشه، اینم حرف، یک ماه باشه، اینم حرف. همون سالی که میمیرد، عرض کنم خدمتتون که این و این فرض این است که عرب ها هم چنین سال منظمی را داشته باشند. چنین سال منظمی نبوده که بگن اول فروردین آخر اسفند، این همان است. و بهترین دلیل که این آیه راجع به عده هست، زنانی خدمت پیغمبر آمدن، زنان شوهر مرده، عرض کردن یا رسول الله این عده ما چیه، 4 ماه و 10 روز؟ فرمود شما به خاطر ندارید که در دوران جاهلیت عده شما 1 سال بود، ما آوردیم به 4 ماه و 10 روز. این آیه موقتاً میگه زنان 1 سال عده نگه دارن، متاعا الى الحول. آیه 234 میگه نه، 4 ماه و 10 روز. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن به انفسهن 4 اشهر و اشرا. این دوتا با هم تعارض دارن. اگر بگیم ناسخ و منسوخن، مسئله حل. بگیم آیه دوم ناسخ آیه اول. اما اگر نه، نتونستیم بگیم ناسخه، اینجا جای اصول عملیه است. بگیم 4 ماه و 10 روز قطعی، باقی مونده مجرا مجرای براءه. پس اینکه ایشون میفرماید تعارض النسین، دیگه نیازی به اصول عملیه نیست. چرا؟ چون در تعارض النسین دلیل اجتهادی داریم، یا ترجیح یا تخییر. میگیم این در جایست که ادلمان ظنیین باشند، و اما اگر قطعیین باشند مثل دعای و نگیم ناسخ و منسوخن، در اینجا نمیتونیم ترجیح قائل بشویم. در اینجا ناچاریم عملا مجتهد اصل براءت جاری کنه، بگه 4 ماه و 10 روزش قطعیه، باقی مونده برای ما مشکوکه، براءت جاری کنه. لعل آیه دوم ناسخ آیه اول باشه. همین لعله سبب می شود که مجتهد در بیش از 4 ماه و 10 روز براءت جاری کنه. پس در تعارض نسین هم احتیاج به براءت داریم. مورد دوم، اگر آمدیم بین الدلیلین عامین من وجه باشد. اکرم العلماء ولا یجب اکرام الفساق، لا یجب اکرم العلماء ولا یجب اکرام الفساق، بینهما عامین من وجه. عالمی هست عادل، شیخ انصاری، دومی کاری نداره. فاسقی هست نخود بریز، اکرم العلماء کاری نداره. اگر آمدیم فردی هست، شری هست، هم عالم است و هم فاسق، در اینجا ما نمیتونیم به ادله اجتهادی مراجعه کنیم. کدام ادله اجتهادی؟ کدام ادله اجتهادی؟ که ادله ترجیح، ادله علاجیه. کدام را بگیریم، کدام را رها کنیم؟ ادله علاجیه در جایی است که یکی را باید به تمامه گرفت، دیگری را به تمامه رها کرد. اینجا ممکن نیست. اینجا دو ماده افتراق دارد. ادله علاجیه شامل دو حدیثی که بینهما من النسب عامین من وجه، عرض کنم خدمتتون که نمیشود اونجا نبه اخذ کنیم، یا باید یکی را به تمامه اخذ کنیم یا به تمامه رد کنیم. اینجا نمیشود یکی را به تمامه گرفت، دیگری را به تمامه رد کرد، چون در شیخ انصاری این طرف حرفی نداره، در اون عوام فاسق این طرف حرف نداره، در عالم فاسق اینجا جای اخبار علاجیه نیست. ناچاریم به براءت مراجعه کنیم، بگیم عالم فاسق وجوب ندارد. تبین بر این که حرف مرحوم خراسانی که در تعارض النسین در قلمرو اصول عملیه نیست، چون در تعارض النسین ادله علاجیه داریم که دلیل اجتهادی است، هم درست است هم درست نیست. اگر ظنیین باشد حق با ایشونه، نوبت به اصول عملیه نمیرسد، یا ترجیح یا تخییر. اما اگر دو، بفرمایید پشتر، دو قطعیین باشن مثل آیتین، به شرط اینکه ناسخ و منسوخ نگیریم، یا عامین من وجه باشد. در عامین من وجه نمی شود به ادله علاجیه مراجعه کرد. چرا؟ چون ادله علاجیه باید یکی را به تمامه گرفت، دیگری را به تمامه رها کرد. اینجا امکان نداره، ناچاریم در عالم فاسق به براءت مراجعه کنیم. پس در تعارض النسین هم نیاز به اصول عملیه هست. کجا؟ عرض کنم خدمت که علامه همدانی می فرماید در دو دلیل قطعی تعارض واقع نمیشه. حق با شماست، در واقع تعارض نیست، ولی در ذهن قاصر من متعارضه. اشکال در ذهن من است، اشکال در واقع نیست. البته واقعا تعارض نیست، ولذا باید بگیم احدهما ناسخ دیگری منسوخه. اما اگر نتونستیم بگیم در ذهن من تعارض هست، ناچاریم چه کنیم؟ بگیم 4 ماه و 10 روزش قطعیه، بقیه اش براءت. چرا؟ لاحتمال ان یکون احدى الآیتین ناسختن للآیت الاخرى. از سادس بگیم چندم این مقدمه، السادس، عرض کنم خدمتون که دو مسئله در کتابهای اصول ما هست، در کتابهای متأخرین نیست، اما در کتابهای متقدمین دو مسئله داریم. یک، حتی در معالم هم هست، حل الاصل فی الاشیاء الحظر او الاصل فی الاشیاء الاباحه. یه مسئله ایست، من فرق بین هذه المسئله و این مسئله ای که بین اصولی و اخباری هست. اصولی براعتی، اخباری احتیاطی. این همان مسئله قبلی نیست، هل الاصل فی الاشیاء الحظر او الاصل فی الاشیاء الاباحه. الانم میگیم آیا اصل براعت که همان اباحه باشه، یا اصل احتیاط که همان حظر باشه؟ من فرق بین مسئلته در کفایه نیست، اما در معالم هست، قوانین خاطرم نیست، در عده شیخ هست، در تذکره شیخ مفید هست، دو تا مسئله هست. الفرق بین هما واضحه. مسئله اول که میگد اصل در اشیا حظر یا اصل در اشیا اباحه هست، راجع به اشیا بما هیه هیه، کار به شک نداریم. آیا در عالم بشر که در مقابل این همه نعمت ها هست، اصل این است که در این نعمت ها بهره نگیرد مگر خدا اجازه بده، یا خیر اصل این است که از این نعمت ها بهره بگیرد مگر این که خدا جلوگیری کنه؟ عرض کنم بحث در ذوات الافعال و ذوات الاشیاء بما هیه هیه است، کار به مقام شک نداریم. بهترین دلیل بر این که مقصود ذوات الاشیاء بماهیهیه هست، بهترین شاهد استدلال این هاست. گروهی که میگن اصل در اشیاء حظر، میگن یه افعالی داریم که ثبت حسنه، اون هیچ آب خوردن. یه اشیاءی داریم ثبت قبحه، محرمات قطعی. یه اشیاءی داریم نمیدونیم آیا حسن است یا قبیح، حسن و قبحش روشن نیست. اینجا بحث میکنن که هل الاصل فی الاشیاء الحظر او الاصل فی الاشیاء الاباحه. حسن ها را جدا میکنم، قبیح ها را جدا میکنم، اون چی که عنوانش روشن نیست توش بحث میکنم. آیا مثلا بهرگیری از این نعمت الهی برق بما هو هو، آیا اصل حظر است یا اصل اباحه است؟ بهترین شاهد همین تفصیلی که میگن، میگن معلوم الحسن هیچ، معلوم القب هیچ، بحثی در مجهوله الحسن و القبه. دلیل دیگر میگارن کسانی که قائل به حظرن، میگن خدا مالک است و شما اگر بخواهید در ملک مالک تصرف کنید حتما اجازه میخواد. اگر از میوه جنگل بخوری، از دریا ماهی بگیری، ملک خداست، ملک خدا حتما اجازه میخواد. این دو دلیل حاکی از این است که این دو مسئله بحثش در اشیا بما هیه هیه. آیا ما که مخلوق خداییم در مقابل این نعمت ها، آیا یلو و رها هستیم از هر نعمتی استفاده کنیم مگر جلو ما را بگیرن، یا نخیر نباید دست دراز کنیم مگر اینکه به ما اجازه بدن؟ این مسئله هست. ولذا اما مسئله دوم نه، بعدما جاءت الشرایع، بعدما جاءت الشرایع، شرایع آمده، انبیا آمده، ان شریعت آمده، تکمیل شده، فعلا در باره شربتتان بحث میکنیم که هل هو جائز اولا، فبین المسألتین من حیث الموضوع، فبین المسألتین من حیث الموضوع بعد المشرقین. اولی اصلا برمیگردد به ما قبل الشرایع، آیا بشر در مقابل این نعمت ها جلب و رهاست مگر جلوش را بگیرند، یا عرض کنم جلب و رها نیست مگر اجازه بدن؟ اما مسئله دوم نه، بعد ما جاءت الشرایع و کمل الدین بیان شده حلال و حرام، شک در این است که آیا این موضوعی که حکمش روشن نیست اصل براءت است یا اصل احتیاط؟ ثم سؤال، آیا ممکن است کسی که در مسئله اول اصالت الحضری باشد ممکنه در این مسئله براءتی باشد؟ ممکنه در مسئله اول بگد اصل حضر ما قبل الشرایع، بشر باید لب ببندد مگر جایی که شرع اجازه بده؟ ممکنه در مسئله اول حضری باشه اما در این مسئله براءتی باشه؟ و ممکنه العکس، آدمی که در مسئله قبلی اباحه بوده در این مسئله احتیاطی باشه؟ چون دو مسئله هست، دو موضوع، یکی راجع به ما قبل شرایع اشیا به ما هو است، اما دومی راجع به ما بعد شرایع. حال این کلمه را بگیم، آیا از نظر قرآن در مسئله اولا حق با طائفه اولاست که میگن اصل در اشیا حضره، یا از نظر قرآن اصل در اشیا اباحه است؟ دومی هم یکی این آیه که آقای همدانی خوندن، و احل لکم ما فی الارض جمیعا، یکی دیگر پیغمبر اکرم می فرد قل لا اجد فی ما اوهی الی محرما على طائم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا. معلوم می شود که مبنا بر بیان حرام هاست، نه مبنا بر بیان حلال هاست. مثل اینکه جهان همه اش برای بشر حلاله مگر اینکه حرام ها را بیان کنند، نه اینکه اصل حرام است باید حلال ها را بیان کنند. و سخر لکم ما فی الارض جمیعا، در آیه دیگر سماوات ارض. معلوم می شود در مسئله اولا اصل اباحه هست، مسئله دوم هم که الان وارد می شویم. از سابع، مقدمه چندمه؟ از سابع، اینجا نمره نداره، از سابع. مرحوم شیخ و مرحوم محقق خراسانی یه فصلی دارن در اینجا، آیا ما معنی الحکومه و ما معنی الورود، یه بحثی در حکومت ورود میکنن. آیا شما صلاح میدونید ما ورود و حکومت را در اینجا بحث کنیم یا جاش اینجا نیست؟ نسبت امارات به اصول آیا وروده یا نسبت امارات به اصول حکومتی؟ جای این مبحث اینجا نیست، جای این مبحث در اول تعادل و ترجیحه. هم شیخ در اونجا بحث کرده، هم آیا آخوند بحث کرده، دیگه تکرار معنا ندارد که در اینجا تکرار کنیم. در اونجا انشاءالله پنج اصطلاح را بیان میکنیم. پنجتا را بگو یاهوش، پنجتا را بگو. یک تخصص، دو تخصیص، سه حکومت، چهار ورود یه پنجمی هم دارن، گاهی میگن خروج موضوعی. حالا خروج موضوعی آیا جز اینها هست یا نیست؟ انشاءالله این پنج تا را در اول تعادل و ترجیح میگیم. یه مکتب دیگر هم باقی ماند، دیگه خودتون بشمارید. آیا نزاع اصولی و اخباری در صغراست یا نزاع اصولی و اخباری در کبراست؟ صغرا این است که آیا بیان هست یا بیان نیست. کبرا این است که آیا عقاب بلا بیان قبیح هست یا قبیح نیست. آیا این دو نفر که با هم سه قرن از کشتی میگیرن آیا در کبرا نزاع دارن که عقاب بلا بیان قبیح هست یا قبیح نیست؟ یا خیر، کبرا مسلمه نزاع در صغراست. اخباری میگد ما بیان داریم، اخبار احتیاط. اصولی میگد بیان نداریم. نزاع این دو طائفه در کبرا نیست. کبرا را هیچ عاقلی انکار نمی کند. عقاب بلا بیان قبیح. امروز چهار تا آیه می خونیم که صریح در این است که عقاب بلا بیان قبیح. اختلاف این آقایان در صغراست. جناب اخباری میگه ما در شبهات بیان داریم، البته بیان به عنوان اولی نداریم، اما بیان به عنوان ثانوی داریم که شبهات را انسان باید ترک کنه. اصولی میگه نخه، این روایات ناظر به علم اجمالی و غیره. کمر کلام در مقدماتی که برای روشن شدن مطلب عرض کردیم، از اول درس تا آخر با انگشتانمون بشماریم. مطلب اول، آیا آخون گفت در تعارض النسین، تعارض النسین قلم رو اصول عملیه نیست، چون دلیل اجتهادی داریم به نام اخبار علاجیه. دو، عرض کردیم در خبرین زندگین درسته، اما در قطعیین یا بین دو دلیلی که آمین من وجه هست در اونجا ناچارم به اصول عملیه عمل کنیم. سه، مل فرق بین این مسئله براءت و احتیاط و مسئله اباحه و حذف. چهار، عرض کردیم اون راجع به اشیا بما هیهیه هست، حتی ممکنه ناظر به قبل از شرایع باشد، اما این مسئله بعد ما جاعت شرایع بحث در حکم یک موضوع بما هو مشکوک الحکم. مطلب پنجمی که عرض کردیم، آیا آخوند و شیخ مبحثی دارن نسبت الامارات الى الاصول، آیا حکومت است یا ورود؟ عرض کردیم تکرار نمی کنیم، انشاءالله در اول تعادل ترجیح میاد. آخرین مطلبی که عرض کردیم، نزاع اخباری و اصولی در کبرا نیست، نزاع در صغراست. ازا علمت هازا فعلم ان الاصولیین احتجوا علی البراءه بادله اربعه، الکتاب والسنه والاجماع والعقل. با چهار طائفه بر براءت استدلال کرده اند. کجا؟ در شک در تکلیف. اگر ما شک در تکلیف داریم براءت جاری میکنیم. شیخ نباید بگه شک در تکلیف، شیخ طبق این بیان سالس باید بگه اونجا که دلیل بر عقوبت نداریم، دلیلی بر عقوبت در مخالفت نیست، مجرا مجرای براءت. ولی چون همه ماها انس گرفتیم به شک در تکلیف همه رو تکرار میکنیم و الا شیخ باید بگد اونجا که دلیل بر عقوبت امدل مخالفه نیست، در اونجا براعت چهار تا آیه داریم. اما آیه اول در سوره مبارکه اسراست، آیه 15. اول آیه را بفرمایید. بله، من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها ولا تزر وازره وزر اخرى و ما کنا معذبین حتا نبعث رسولا. شاهد در این زیل و ما کنا معذبین حتا نبعث رسولا. البته فردا انشاءالله ما کنا را معنا میکنیم. ما کنا اشاره به چیست؟ آیا اشاره به این است که محال است یا اینکه میخواد بگد خلاف حکمت؟ آیه دوم اولش بخونید. و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا و ما کنا مهلک القرى الا و اهلها ظالمون. این هم همون لسان آیه دوم که در سوره مبارکه قصصه همون. دو آیه دیگر هم داریم، یکی در سوره مبارکه عرض کرم طهاست، آیه 134، دیگری هم در سوره مبارکه عرض کرم شعراست، آیه 206. این دو آیه را هم ضمیمه کنید که بشود چهار آیه. اما اونی که در سوره شعراست و ما کنا عرض کرم خدمت ما کنا و ما اهلکنا من قریت الا ولها منذرون و ما اهلکنا من قریت الا ولها منذرون. هیچ آبادی را، قریه به معنای ده نیست، قریه به معنی آبادیه. حتی در سوره یوسف مصر را قریه گفته، وسأل القریه التي القریه، همان سرزمین مصر با اون عظمت. آیه چهارم در سوره مبارکه طهاست، 134. ولو اهلکناهم به عذاب من قبله، اگر این امتها را قبلا معذب بکردیم بدون پیغمبر، لقالوا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نزل و نخزا. چهار تا آیه است، رو هم بریزیم. حاکی از این است که عذاب قبل البیان یا امر محالی است یا بر خلاف حکمت و مشیت حق تعالی است. آقایان امشب کلمه ما کنتو ما کننا را در کشف الآیات مطالعه کنید که قرآن کلمه ما کننا و ما کنته اینها را در کجا به کار میبرد؟ در امتناع یا در خلاف حکمت؟ تعبیر ما کننا و ما کنته در قرآن فراوانه، این آیات هم از این قبیله. البته بعدن به اشکال مرحوم شهید صدر میرسیم. مرحوم شهید صدر اعلی الله مقامه در اینجا یه بیان دیگری دارد به نام حق الطاعه. ایشون میخواد بگه حق الطاعه اصل اولیه، اصل اولی احتیاط است به نام حق الطاعه تا بیان برخلاف. آیا حق الطاعه مقدم است یا مفاد این آیات؟ بعدن ان شاء الله به این تعارض میرسیم ان شاء الله.